مردم به اینها پناه می آوردن و التجا می کردن. علتش هم این است که خب حکومت بن العباس و بنی امیه به ویژه بن العباس اینا در از بین بردن آثار اهل بیت تلاش فراوانی داشتن. به خاطر همین که اونا تلاش فراوانی داشتن که آثار و علامات اهل بیت و تشیع رو از بین ببرن، همونطوری که شما دیدید که وقتی داعش خبیث در سوریه و در لبنان و در عراق و در این کشورهای اسلامی که اینها تهاجم کردن و ورود کردن، هر جا که یک اثری بود از اهل بیت و از وابستگان و شیعیان و محبین به اهل بیت، اینا سعی میکردن که اون رو، قبر حجر ابن عدی رو شما دیدید که مثلا بمب گذاشتن و منفجر کردن و نابود کردن بسیاری از آثار رو، حتی بعضی از مراکز سنتی رو و باستانی اسلامی و شیعی رو اینها سعی کردن بمب بگذارن و منفجر کنن و نابود ببرن، در راستای همون سیاست مبارزه با اهل بیت داعشی ها هم در همون راستا حرکت میکردن. بنابراین در شهرستان ری ورود حضرت عبدالعظیم حسنی شد به عنوان یک جایگاه و پایگاهی که مرکز تجمع و اتصال و ارتباط شیعیان با یکدیگر و با ائمه هدا علیهم صلوات الله بوده. هر یک از این بزرگان و امامزادگان که در یک جایی وارد شدن همین کار کردن. مثلا یحیی بن عبدالله که از همراهان حسین ابن علی شهید فخ بود، وقتی در دیلم ساکن شد اونقدر اونجا مردم بهش توجه کردن، صاحب قدرت شد که وقتی مردم دوره او رو گرفتن و با او بیعت کردن، حکومت احساس خطر کرد که او رو از بین برد. در سال 9 هجری همین قوم اشعریون که از جمله کسانی بودن، گروهایی بودن که به استقبال حضرت معصومه آمدن، حضرت معصومه رو بهشون جای دادن، خب اینا از جمله کسانی بودن که در شهر قوم پایگاه تشیع رو پیوسته تبلیغ میکردن. مرحوم آقای مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران یه بخش مفصلی راجع به اشعریون و نقش اونها رو در ارتباط با تثبیت اعتقادات تشیع. ما نکته مهمی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که این امامزادگان محور فضیلتن، این امامزادگان بقاع متبرکشون نماد دینداری و تشیع هست. اینایی که میان به زیارت این امامزادگان واجب و تعظیم دقیقا با این زاویه میان به زیارت که در کنار زیارت این امامزادگان بتوانن ارتباط خودشون رو با اهل بیت حفظ بکنن. و این که من به خدمت شما عرض کردم که در حدیث شریف انقدر برای زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی تأکید شده، حالا اینجا به این نکته جواب بدم که چرا این همه، برای خاطر این که ما در روایات اسلامی داریم و در سنت ائمه هدا علیهم صلوات الله تأکید شده بر این که انی والون لمن والاکم و عادون لمن عاداکم، والن لمن والاکم و عادن لمن عاداکم. این ولایت پذیری با دوستان و محبین اهل بیت، دشمنی با دشمنان اهل بیت، یعنی یکی از نشانه های اصلی تشیع و اسلام داری همینه که ما مسلمون ها و ما شیعیان با هر کسی که نماد شیعه رو داره با او در یک مسیر و یک حرکت باشیم. حضرت عبدالعظیم حسنی از جمله کسانی بوده که به شدت فکرش و اعتقاداتش با اهل بیت یکی بوده، که وقتی به خدمت امام هادی علیه السلام وارد میشه، امام هادی علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی میگه که انت ولینا حقا. این خیلی تعبیر بزرگی است که امام هادی به او میگه تو دوستدار ما هستی جدی واقعی. برخلاف اون که وقتی یه عده اولا خدمت امام هشتم حضرت رضا در زدن، گفتن به حضرت رضا بگید ما عده از شیعیان شما آمدیم، از راه دور مهم شما رو زیارت کنیم، بگن حضرت رضا آمد دم در و برگشت عقب عقب. سوال کردن یا ابن رسول الله چرا برگشتین، این دوستانتون رو ندیدین؟ حضرت فرمود که نگاه کردم هرچه نگاه کردم دیدم هیچ اثری و آثاری از تشیع من در اونها ندیدم، هیچ اثری ندیدم. بنابراین امروز یکی از نکات بسیار مهم در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی، یکی از یعنی ملاکه‌های ارتباط ما با کشورها و با ملت‌ها همینه که اونها چقدر با ما و با نظام جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اعتقاد دارن و عقیده دارن.
بله.
خب بسیاری از کسانی رو که امروز شما در کشورهای مختلف با ما در ارتباط هستن، یعنی اونا نظام جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و قبول کردن.
عذرخواهی میکنم واسه جورتون آقای
بهمنی. عذرخواهی میکنم. ببخشید. همینه که.
عذرخواهی میکنم. صدای منو میشنوی؟
با جمهوری اسلامی در افتاده و در صدد نابودی جمهوری اسلامی بوده.
بله.
حضرت عبدالعظیم حسنی فکرش و اندیشه و راهش با سید الشهدا، یعنی با قیام کربلا، با مبارزه با طاغوت و یزیدیان یکی بوده.
بله. حاج آقای بهمنی عذرخواهی میکنم. حدود یک دقیقه ما فرصت داریم. حدود یک دقیقه
ما حسینی رهبر ما، خمینی رهبر ما، خامنه‌ایه. یعنی امروز باید اون کسانی که عشقشون به اهل بیت، عشقشون به حضرت عبدالعظیم، باید در این مسیر حرکت کنه، تو این ریل باید باشن.
بله.
امیدواریم که ما همین چنین باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم که کلام شما را هم قطع کردم. آقای ابراهیمی سپاسگزارم از بیانات شما، بهره مند شدیم. کاش که فرصت بیشتری بود که بازم در این روز عزیز از بیانات شما بیشتر ما میشنیدیم و بهره مند میشدیم. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. موفق و معید باشید. باز هم به خدمت همه شنوندگان عزیز التماس دعای ویژه دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 12:42 است. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران با ادامه برنامه زندگی در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه سری میزنیم به باقستان و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ ابوالفضل بنی احمدی امام جمعه باقستان. حاج آقا سلام، ظهر جمعتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای حیدری
سلامت بشید
متمامند و شنوندگان مؤمن و ولایت مدار برنامه خوب ساعت حضور
سلامت بشید. متشکرم. حاج آقا باقستان در واقع غرب استان تهران و جزی از شهریار، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. این رو از این باب گفتم که شاید بعضی از شنوندگان
حدود 130,000 نفر هم جمعیت.
بله بسیار هم پر جمعیت به نسبت این که در واقع بخشی از شهریار هست، نقطه پر جمعیتی هم هست. در خدمت شما هستیم آقا، بفرمایید که اگر امروز در باقستان نماز جمعه مطابق روال همیشگی خودش برگزار میشد، شما در خطبای اول و دوم چه نکاتی رو برای نمازگزاران در نظر داشتید که مطرح کنید؟ بفرمایید.
من ابتدا میخوام یک نکته ای رو خدمت عزیزان شنوندمون و حسالی عرض کنم.
خواهش میکنم.
شؤون امام جمعگی یکی از شؤونش ایراد خطبه و اقامه نماز جمعه.
بله.
دعوت میکنه مردم و خودش رو به رعایت تقوای الهی. اما وظایف دیگه ای داره که در تعطیلی با اصلا به بحران هایی که مثل الان میخوریم که ویروس کرونا نگذاشته که نماز جمعه برقرار بشه، در کل کشور این 900 تا پایگاه نماز جمعه ائمه جمعه محترم شؤون دیگر رو دارن برگزار میکنن.
بله قطعا.
ساماندهی و ساماندهی تشکل های جهادی و علمی و مؤسسات خیریه و بحثایی که هست، مثلا تو بحث مواسات در این وضعیت کرونایی، این که مثلا دستبندی ائمه جمعه و جماعات برای این که بتونن برای حضور در بیمارستان ها به عنوان کمکیار این عزیزان سلامت باشن، تجهیز اموات و بحثایی که پیش میاد اینا باید انجام میدن. ما مثلا الان در شهرستان شهریار آمار کرونایی ها رو گرفتیم و در اختیار ائمه جماعاتمون قرار دادیم، تلفن میزنن، سرکشی میکنن، احوالپرسی میکنن، خانواده های آسیب دیده رو با کمک خیرین کمک میکنن و دیدارهایی رو دارن. مثلا توی همین اخیر شناسایی شد حدود 40 خانواده‌ای که اینها تا فرزندانشون از تحصیل جا مونده بودن، اینها رو مثلا شناسایی کردن به جهت اینکه اینا نه تبلت داشتن نه گوشی تلفن اندروید. یک خیری بزرگواری مبلغ حدود 200 میلیون تومان رو هزینه کردن و این خانواده ها رو گوشی تلفن همراه بهشون رسوندن.
بسیار عالی.
کاری که دیگه که انجام میشه، مثلا ما توانمندسازی خانواده ها، یعنی یک سری به جای این شعاری که از قبل بود که به جای این که ماهی بدید به دست کسی، ماهیگیری رو یادش بدید. مثلا ما کاری کردیم با یه بزرگواری که کار قالی بافی رو آمدن، کلاس های آموزشی رو در شهر باغستان برگزار کردن.
بله.
خانوم ها مادن قالی بافی رو یاد گرفتن و شروع کردن کار کردن و الان دارن دستمزد میگیرن و کمککار خانواده هستن. توی کارخونه جات مشکلاتی که پیش میاد روزو پیدا کردن و با مسئولین شهرستان، فرماندار محترم و اداره مالیات و دارایی و بحثای بیمه و اینه که پیش میاد عزیزان اون از سمت اینا پیگیری کردن که کارخونه ای تعطیل نشه، خدایی نکرده گرفتاری برای مردم خوب بود، انشالله پیش بیاد. این از جاهای کار کرد. یکی از بحثایی که هستیم تشکیل قرارگاه فرهنگی هستش که برنامه ریزی و هدایت و نظارت در امورات فرهنگی، شناسایی چالش ها و نیازهای جامعه، بعد بودجه های دستگاه ها رو شناسایی میکنن که برای فرهنگی تقسیم کار بشه، کدوم چه کاری بکنه، در نهایت نظارت بر حسن انجام کار و رسیدن به هدف.
بله.
یه نکته ای که توی بحث فرهنگی الان هست که این رو حالا ما در خطبه ها معمولا باید بگیم و به گوش مسئولین رسیده بشه، اینه که الان ما گوشی یا تبلتی رو در اختیار دانش آموزانمون قرار دادیم، اونها رو با فضای مجازی آشنا کردیم، اما با خطرات فضای مجازی اینها آشنا نیستن.
همینطور.
این یک چاقوییه که یه موقع دست یک دکتر میفته، غده سرطانی رو ورمی داره، حیات بخش میکنه، یه موقعی هم دست یکی عرازلی میفته که جام میگیره.
بله.
این رو باید به نظر من مجموعه مسئولین فکر رو داشته باشن، آموزش پرورش، توی برنامه ها معلمین پرورشی رو توجیه کنه که یه مقداری توی این زمینه فعالیت داشته باشن.
بله.
فضاسازی فرهنگی و فرهنگسازی داشته باشیم، خانواده ها رو توسط تلویزیون رسانه های دیداری و شنیداری توجیه کنیم که بالاخره این ابزار آموزشی فقط استفاده بشه، خدای نکرده توی جای دیگه نره، و فرزندانمون رو هم توجیه کنیم که نحوه استفاده از گوشی باید تو چه زمینه هایی باشه. اینها چیزهایی هستش که باید حتما انشالله
انشاء
این بحث داشته باشیم. اما یکی از نکاتی که
اصخایی میکنم از حضورتون آقا بنی احمدی، من خیلی تشکر میکنم، این رو صمیمانه عرض میکنم خدمتون بابت نکات بسیار مهمی که مطرح کردید و وظایفی که به عهده امیر جمعه هست که واقعا در ایام کرونا شاید نماز جمعه ظاهرا برگزار نمیشه ولی همه ائمه جمعه عزیز اینها رو مطرح کردن و پیگیری کردن و به نتیجه هم خدا رو شکر رسوندن. بسیار تشکر میکنم ازتون بابت نکات مهمی که مطرح کردید. اما یه نکته کوچیکی رو هم عرض بکنم خدمتتون، با توجه به فشردگی برنامه ما و اینکه در انتهای برنامه ما خبر هست و فشرده هست برنامه ما، ما از این لحظه حدوداً 8 دقیقه ما در خدمت شما هستیم. من این رو خواستم خدمتتون
عرض خدمتتون که یکی از نکاتی که از سطح اسلام ما رو، یعنی ملت امت اسلامی رو اذیت کرده، این بحث عدم معرفت به امامه. ما تولد آقا سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو داریم امروز، که تبریک میگم خدمت همه عزیزان.
سلامت
این که شما ولایت مداری رو در وجود این شخص بزرگوار کاملا مشهود میبینیم که حتی اعتقادات خودش رو خدمت امام میرسید و مطرح میکرد و تصحیح میکرد. عذر میخوام.
خواهش میکنم.
اگر مشکلی چیزی رو داشت.
نه خیلی برنامه زنده، اینجور مسئله کاملا طبیعیه. بفرمایید. نه خواهش میکنم. بفرمایید.
ما در آموزه های دینیمون داریم که چه در زیارت جامع کبیره، چه در اون صلوات شعبانیه، که میگه حول محور امام شما باید بچرخید و ولایت مداری رو اینجوری باشه و نباید خدایی نکرده جوری باشه که از امام جلوتر باشید یا از امام عقب بمونید. بعضی ها مثل خوارج جلوتر از امام حرکت میکردن، بعضی ها هم جا میموندن. این جامونده ها و اونایی که جلو رفتن اینا جزو هلاک شده ها هستن. عذر میخوام متأسفم.
نه خواهش میکنم بفهم.
سلامت باشید. اما چیزی که هست اینه که ما توی این بحث هایی که داریم الان ایام صلح امام حسن علیه السلام مطرح بود، ایامی بود که ازت صلح کردم. بعضی از عوام یه موقعی اینجوری بیان میدارن که مثلا امام حسن صلح طلب بود، امام حسین جنگ طلب بود. این نیست، این ظلمیست که در حق ائمه علیه السلام میشه. هر کدوم از ائمه علیه السلام در این جایگاه ها قرار میگرفتن، همین وظیفه رو انجام میدادن و اون چیزی که مصلحت اسلام و مسلمین بود قطعا انجام میگرفت. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از مشکلاتی که داشت و دستپنجه نرم میکرد با این مشکلات، این بحث نفوذی هایی که بودن در دستگاه حضرت و معاویه اینها رو گذاشته بود و با پول خریده بود و اینها باعث صلح شدن. یعنی به جایی رسید که نزدیکترین شخص به حضرت که حضرت گذاشته بودن برای اینکه بتونه بجنگه و انگیزه ای هم داشت، چون زن و بچهش رو معاویه در یمن کشته بود، این رو به عنوان فرمانده لشکر گذاشتن. شبونه معاویه خرید اون رو و از اون جمعیت حضرت جدا کرد. و جالب اینایی که جلوتر از حضرت افتاده بودند آمدن به حضرت اعتراض میکردن. یعنی این عدم معرفت به امام زمان چجوری میشه که یه عده خودشون رو فهیمتر از امام میدونن نعوذ بالله و میآمدن به حضرت حتی اهانت میکردن. یعنی می آمدن می گفتن چرا صلح کردی و به این شکل نعوذ بالله خطاب میکردن، السلام علیک یا مذل المؤمنین، کسی که ذلیل کردی با صلحی که کردی مؤمنین رو. حضرت در یک مسیر می رفتن، یکی سوال کرد که چرا صلح کردید، حضرت یک گله کوچیک گوسفندی داشت رد می شد. حضرت فرمودن که اگر به اصطلاح به اندازه این گله کوچیک گوسفند من یار می داشتم هیچ موقع سر نمی کردم. اون چیزی که مدام مقام معظم رهبری در بحث ها بیان می دارن که دقت داشته باشید که نفوذی ها در دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار نگیرن که اونها کار رو به مثل صلح امام حسنی بکشونن و دقت داشته باشیم. یه موقعی چینش بعضی از برنامه ها جوری میشه که مجبور میکنند امام زمانمون رو به اینی که باید با دشمن صلحی صورت بگیره، مذاکره‌ای صورت بگیره، در این حال که می‌دانیم این دشمن دشمن نابکاری است و خطرات زیادی رو از قبل برای ما داشته و بعد هم خواهد داشت. اما بعضی هایی که شیفته غرب هستند و همیشه اعتماد میکنند به یک گرگی که در لباس میش هست و همیشه هم ضربه خوردن ملت عظیم ایران، متاسفانه بعضی ها دنبال این هستن که بتونن این وضعیت رو ایجاد کنن و تکرار سوری رو داشته باشن. اما مردم خوب ما، فهیم ما، با شعور ما، ولایت مدار ما گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستن و حواسشون جمعه و اون شعور سیاسی بالا هرگز نخواهد گذاشت که صلح امام حسنی دو مرتبه تکرار بشه. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده بتونیم در خط ولایت باشیم و انشاءالله بتونیم از سربازان خوب آقای امام زمان سلام الله علیه باشیم. انشاءالله انشاءالله که هرچه زودتر این شر ویروس منحوس کرونا هم از جامعه، از کل مردم جهان برداشته بشه انشاءالله، علی خصوص جامعه مسلمان ها، و بتونیم خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم انشاءالله.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از لطف شما و بیانات زیبایی که فرمودید راجع به مخصوصا بخش اول که واقعا راجع به مسائلی مطرح شد که واقعا شاید مخفول مونده باشه و نکات بسیار خوبی رو شما مطرح کردید. سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید. التماس رو آدریم از همه عزیزان.
کرم کن ز رحمت که با مانده هستم، که گشته نصیبم غم بیکرانه. امید است و جویم رهت را بپویم، که رنجیده گشتم شنو از دل پر غمو
ظهر آدینه شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران سرشار از آرامش. نزدیک میشیم به ساعت 13. از پخش شبکه رادیو تهران با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم و انشاءالله تا لحظاتی دیگر ارتباط تلفنی ما برقرار خواهد شد با استان بسیار زیبا و پهناور فارس و شهر شیراز. با ما همراه باشید.
اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر. ساعت 13:01 است. در ابتدای برنامه در ساعت حضور خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم که ما امروز ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استان فارس و شهر شیراز. در ابتدای همین ارتباط عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز رادیو در شهر شیراز و استان فارس و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حجت الاسلام المسلمین استاد حاج شیخ لطف الله دشکام نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز. حاج آقا روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران و صدای فارس عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوار هستیم که روز جمعه خوبی را انشاءالله همه بگذرونم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. اما این سوال را از محضرتون میپرسم که اگر امروز در شهر شیراز نماز جمعه به شکل و سیاق همیشگی خودش با حضور نمازگزاران در شهر شیراز اقامه میشد، شما چه نکاتی رو برای نمازگزاران در نظر داشتید که بفرمایید ما در تهران و همه شنوندگان رادیو تهران و شنوندگان رادیو در شیراز آماده این هستیم که بیانات شما رو بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن سلام دوباره خدمت همه شنوندگان صدای جمهوری اسلامی و استان فارس، این نکته را که پرسش فرمودن جناب آقای حیدری در رابطه با اینکه اگر امروز نماز جمعه می رفتیم دوست داشتیم چه نکاتی را با مردم مطرح کنیم، بنده به خاطر اینکه در خطبه ها معمولا دو خطبه مطرح میشه و خطبه اول معمولا بیان مسائل جهانبینی و ایدئولوژیک اسلامی هست و در مرحله دوم در خطبه دوم به نوعی این چهارچوب های عقیدتی و فرهنگی تطبیق میشه بر مواردی که الان درگیرش هستیم. امروز در ذهنم این بود که اگر فرصتی فراهم بشه برای صحبت با مؤمنین و نمازگزاران جمعه در رابطه با یک آیه از آیات قرآن کریم که آیه 15 سوره مبارکه فاطر هست نکاتی را عرض کنم و به مواردی هم که الان مورد ابتلای ما هست در سطح جامعه دینی و کشور خودمون اشاراتی داشته باشم.